صلى على محمد
وآل محمد وعجل فرجه. والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة، وذلك بتقريبين. برای اثبات حجیت خبر واحد فرمودند که میتوان استدلال کرد به قرآن کریم، به سنت و عقل. اینکه میگیم میتوان استدلال کرد، یعنی این اتفاق افتاده. برخی از بزرگان یا بزرگان اصول در کتبشون این کار رو کردن و استدلال کردن به قرآن کریم، سنت و عقل. بحث قرآن کریم و ادله قرآنی که بود رو گذروندیم. آیه نبأ رو مطرح فرمودن و روش بحث کردن و مفهوم شرط، مفهوم وصف، حالا اون بحثایی که در اونجا وجود داشت. همچنین بعد از اون آیه نفر رو بررسی کردن و مطالبی رو فهمیدن. البته در حلقه ثانیه مثلا با آیه کتمان هم اشاره کردم دیگه، اینجا متعرض نخواستن بشن. عمده در مقام اون دو تا آیه هست که بیشتر مهمتر هست، به اینها اشاره فرمود. بعد از اون آمدن سراغ سنت. فرمودن که در باب سنت ما دو تا طریق داریم برای اثبات حجیت خبر واحد. طریق اول همین اخبار و روایات هست که دلالت بر حجیت میکنند، یا ادعا شده است که اینا دلالت بر حجیت خبر واحد دارند، که اینها رو در 10 طائفه تقسیم بندی کردند و فقط طائفه نهم و دهم رو پذیرفتند دلالتشون رو بر حجیت خبر واحد. که او هم مشکلش همون بحث قطعیت و صدور بود، که گفتن اگر صدور قطعی نباشد دور لازم میاد، نمیشود خبر واحد رو حجیتش رو با خبر واحد ثابت کرد، این دور لازم میاد، این به نوعی توقف شیء علی نفسه میشود. اما طریق دومی که در باب سنت در استدلال به سنت وجود دارد سیره است. همچنان که میدانید سیره وقتی گفته میشود دو نوع سیره وجود داره، یه سیره سیره متشرعه، دیگری هم سیره عقلا یا سیره عقلائیه. بحث از سیره متشرعه رو در حلقه ثانیه به تفصیل بیان کردند. البته تفصیل که عرض میکنم متناسب با حلقه ثانیه، بگن حالا اصل تفصیل خب در بحوث خارجشون و در تقریبات خارجشون آمده. و این موضوع ثابت شد که قطعاً سیره متشرعه بر عمل به خبر واحد بوده است و حجت دانستن خبر واحد بوده. ببینید اخبار اینها از سه حال خارج نیستند، یا بین الصدور هستند، قطعی الصدور هستند، که اینها طبیعتا از محل بحث ما خارجند، الا اینکه تعداد اینا فوق‌العاده اندکه، کمه اخباری که متواترن به ما رسیده باشن و قطعی الصدور باشن، تعدادشون فوق‌العاده کمه. دسته دیگری از اخبار که میشود تصور کرد اخباریست که روات اونها از روات ضعیف از ضعاف باشن یا از مجهولین باشن، بالاخره یه جوریست که اون خبر هیچ جای اعتماد بهش وجود نداشته باشه. خب طبعا این دسته از روایات رو هم ما نمیگیم کسی بهش عمل میکرده، واضح است که اینها رو کنار میگذاشتن و بهش عمل نمیکرد. اما یک دسته از روایات که از قضا بخش قابل توجهی از روایات هم هستند، اخبار آحاد هستند که راوی اونها ثقه بوده و مورد اعتماد بوده. حقیقتا ستون فقه ما و اصل استدلال فقهی ما در تمامی ابواب، در تمامی ابواب اینها همین خبرهای واحد ثقه هستند. بله البته در یک سری از ابواب ما بیشتر با این اخبار کار داریم، مثل ابواب عبادات در فقه. در یک سری ابوابی مثل ابواب معاملات یه مقدار کمتر میشه، اون البته متغیره، در بعضی از ابواب معاملات بیشتر، در بعضی ها کمتر، متغیر هست. اما به هر حال اگر خبر واحد رو از فقه بگیرن این تکیل میشه. خب ما میدانیم که متشرعه به این عمل میکردن، بر مبنای این اقدام میکردن، و نه اینکه میتوانستند اقدام کنن، بلکه اصلا عمل میکردن، اصلا زندگیشون از این راه اداره میشد، زندگی دینیشون از این راه اداره میشد. همه که دسترسی به ائمه نداشتن که بخوان مستقیما مطلب از امام دریافت کنن یا علم براشون حاصل بشه، تواتر حاصل بشه، اینطور نبوده. شیعیان پخش بودن در اقصا نقاط مملکت بزرگ اسلامی در اون زمان. امام علیه السلام بر فرض در مدینه بود، شیعیان در کوفه بودند، در قم بودند، در نیشابور بودند، در یمن بودند، کسانی در جاهای مناطق دورتر بودند، حتی ممکن بود مثلا برود تا منطقه شامات یا شمال آفریقا، جاهای دیگه، بالاخره پخش بودند شیعیان. اینطور نبود که براحتی به امام علیه السلام دسترسی داشته باشند. چطور مطلبشون به دست می آوردن؟ از طریق همین ثقاتی که می آمدن خبر می آوردن. شخصی می گفت من حج مشرف شده بودم، تمام الحج به زیارت الامام، حج که می رفتن مکه که می رفتن شیعیان مقید بودن مدینه برن امام رو هم زیارت کنن، در اون سفرهایی که حالا امام علیه السلام در حج نبود، مثلا احیانا می رفت امام رو زیارت می کرد و برمی گرد. شو اگر امام در همون مکه بود همونجا زیارت می کرد و سوالاتی رو مطرح می کرد، مسائل رو می پرسید، پاسخ می گرفت و می آمد خبر میداد به مردم که آقا در جریان باشید که امام علیه السلام اونطور فرمودن، طرق ارتباطی اینطور. خب این موضوعی است که بهش عمل میشد. و اگر شما بگویید که نه اینطور نبود، همون بحثایی که مرحوم آقای صدر در حلقه ثانیه فرمودن، پنج حالت مختلف رو برای سیره فرمودن، بالاخره اگر او نبود پس طریق جایگزینی باید باشد. اولا باید رد و منع برسد، بعد هم باید طریق جایگزینی باشد. این طریق جایگزین هم باید شایع باشد و در صورت شیوع باید به ما چی؟ میرسید. و ما هیچ طریق جایگزینی نداریم. شما ببینید مثلا یک طریقی مثل طریق مذهب ابو حنیفه، مذهب حنفی، که استفاده از قیاس باشد. خب قیاس امری نیست که همه مذاهب، مذاهب اربعه یا حالا بیش از اربعه، فرق نمی کند، در اون زمان ائمه فقهی اهل سنت بهش عمل بکنن. این از اختصاصات ابو حنیفه بود، قیاس مال ابو حنیفه است. در این حال ببینید چقدر از ائمه درباره این مطلب رسیده، چه قوقایی به پا کرده بوده. مرتباً این روات میرفتن سوال میکردن آقا قیاس چیکار بکنیم، چیکار نکنیم، انجام بدیم، انجام ندیم. اهل بیت رد میکردن، منع میکردن، نهی میکردن. نه ولیس فی مذهبنا قیاس و اول من قاسه هو الخناس. و همینطور چه همهمه و قوقا و شلوغی بود. خب قیاس یه راه جایگزین بود، یه راه جایگزین بود. و شما میبینید که این راه جایگزین هم خودش به ما رسیده است، هم این که چقدر روات در باره سوال میکردن و اهل بیت هم چقدر رد و منع میکردن. ولی دم به خبر واحد اینطور نیست. خبر واحد نسلا بعد نسل و جیلا بعد جیل ما میبینیم که اجیال مختلف که آمدن هیچ مطلبی در مورد این که بگیم اصحاب به طریق دیگری عمل میکردن یا رد و منعی از جانب اهل بیت نسبت به عمل به خبر واحد استقرار رسیده باشد. خبری از این امور نیست. حالا باز حلقه ثانیه رو مراجعه بفرمایید، ایشون اونجا بحث رو ببینید، از همون بحث سیره ببینید تا بیاد برسد به. پس تا اونجا مشکلی ندارد. ما با سیره متشرعه به روشنی حجیت خبر واحد رو ثابت میکنیم. و العمدت فی المقام هو یا هی السیره المتشرعه. سیره متشرعه خیلی چیز خوبیه، یعنی اگر نتوانیم از آیات قرآن استفاده کنیم، اگر نتوانیم از روایات استفاده بکنیم، به هر حال سیره متشرعه خیلی خوب و روشن ازش استفاده میشه. حالا البته یک بحثی است که مربوط به شیوه اجتهاد و فقاهت ماست، و اون این که به هر حال انقدر گاهی اوقات انقلت قلت میکنیم و استشکال میکنیم که بعضی از امور رو ما از بهره دهی میاندازیم. مثلا آیات قرآن رو واقعا سخت میشه یک نکته ای رو ما در مثلا فقه اصول از آیات قرآن استفاده کنیم، خیلی سخت. علما یتفق بشه از قرآن چیز استفاده کرد، یعنی اینقدر ما انقلت میزنیم، اینقدر اشکال میکنیم، اینقدر اشکال میکنیم که اصلا دیگه نمیشه، یعنی از اون از ظهور در اون معنا سقوط میکنه. هیچ، فقط باید تلاوتش بکنیم و ثواب ببریم. فقط در همین حد این استفاده هنوز الحمدلله باقی مونده. اگر این رو هم ما خراب نکنیم، فعلا خدا رو شکر این استفاده از قرآن کریم محفوظ هست. الان ما نقل حالا باز من نمیخوام یه چیزی بگم که خدا نکرده خلاف شعر گفته باشم، شادم نباشه. ولی ظاهرا هنوز ثوابو داره، هنوز ثوابو داره. یا هنوز ما بهش نپرداختیم ببینیم ثواب داره یا نداره. چه بهش بپردازیم صد همینم ثواب میشه، هیچ ثوابی ندارد تلاوت قرآن که دیگه خب خلاص میشه. لذا دیگه ناچاریم ما بیاییم دیگه همچین اموری استناد بکنیم مثل سیره متشرعه که دیگه مولا دردش نمیده. یعنی هر چه شما این قلت به ذهنتون برسد، این دیگه جلوی همه علما و فقها میسته. این چیز قویه، سیره متشرعه چقدر قویه است که واقعا اصولیین رو با این ذهنایی که داشتن و این طور موشکافانه این بحثا رو بررسی میکردن، اشکال هایی که به ذهن جن خطور نمیکنه اینا به ذهن مبارکشون خطور میکرده، مثلا میگه این سالم در رفته از برام که و میشود که اشکالات پاسخ بده. خب بازم خدا رو شکر عرض کنم که نه ما خالی بود، هیچی نداشتیم. بله حالا بلا تشبیه، بلا تشبیهات رفتی ندارد، ولی خب ممکن در روایت هست که غیبت علما رو نکنید، بدگویی علما رو نکنید، چون اگر این کار رو کردید دستتون خالی میشه و دیگه نمیدونید دینتون از کی بگیرید. یعنی چی؟ یعنی بالاخره هیچ کس معصوم نیست. فرضم این است که ما الان زمانی هستیم که 14 معصوم رو ظهورشون رو نداریم، نمیتونیم مستقیما باشون ارتباط برقرار کنیم، باید از علما استفاده کنیم. اگر هی نشستیم بدگویی علما رو کردیم، مصالب علما رو گفتیم، آرام 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 توی ذهنمون یک دید منفی به عالم دین ایجاد میشه و همین سبب میشود که وقتی برام سوالی اشکالی مطلبی پیش میاد، اون اما الحوادث الواقعه، دیگه تمایلی به رجوع به عالم پیدا نکنیم. گاهی اوقات من بعضی افراد که یه خود اهلیت داشته باشم میگم فلانی ببین از عوام مزور، میگم ببین من ناراحت نمیشم شما یه جوکی هم مثلا بگی، آخوندی هم مسخره کنی فلان، من اینقدر هر مثلا که بله گفت سینم فراخ هستش که اینجور چیزا برای خیلی مطلبی ندارم. اما نگران خود تو هم، تو درسته شوخی میکنی، داری جوک میکنی، شوخی میکنی، حالا شاید پشت جدیتر هم میگن، حالا مثلا جلوی ما شوخی بود، اما وقتی این هی تکرار شد تکرار شد تکرار، آرام آرام یه نگاه منفی نسبت به عالم دینی در ذهن تو ایجاد میشه. والا خودتو اگر بخوام در سطح ریاست جمهوری باید صحبت کنم، خودتو به جهنم. عرض مثلتون که بچه های تو چی میشن؟ تو خونه بچه ها دائما دارن از پدرشون تمسخر و تحقیر و استخفاف نسبت به یک روحانی و عالم دینی رو میشنون. خب این بچه وقتی نوجوان شد، وقتی جوان شد، آمد توی جامعه، سوالی اشکالی مسئله برایش پیش اومد، دیگه محال به روحانی مراجعه کنه. اصلا ما خودمون تو دانشگاه برخورد داریم جوانای دانشجویی که واقعا سخته ارتباط برقرار کردن با اینها، از بس ذهن این پر است از مطالب منفی علیه یک روحانی، اما شوخی و جدی، اینقدر مغزش مدیع به اتهامات علیه روحانیت هستش و نگاه سیاه و منفی و فلان، واقعا اصلا نمیشه با این آدم احساس قرار کرد. مدتها وقت باید شما بگذارید تا آرام 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 این زنگارها رو کنار بزنید، کنار بزنید، کنار بزنید، کنار بزنید، تا بتوانید به قلب او راه پیدا بکنید و حالا ارتباط برقرار بشه. گاهی اوقات وقتی ارتباط برقرار میشه، اینها از خیار نیروها و از بهترین نیروهای مسلمان هم میشن، بهترین نیروهای مؤمن هم میشن، فطرتشون هم پاک، خیلی هم خوب، عالی. اما اول الامر من برخورد کردم، شما برخورد، طرف اینقدر ذهنش پر از جوکه و تمسخر علیه روحانیت هست، اصلا وقتی روحانی میبینه یاد کلی تمسخر و جوک میفته. خب چطور میخواد از محضر مبارکتون که ببخشید سر درس هستم یه یک ساعت دیگه تماس بگیرید، از محضر چطور میخواد که بعد سراغ روحانی بعد خودش رو، زندگیش رو، آیندهش رو همه رو به این بسپره و بگه تو راه نمایم کن من چیکار کنم؟ اون که هزار تا مسخرگی از یک روحانی تو ذهنش هستش. مثلا این خیلی مهمه، خود ما هم حواسمون باشه که مرحان درسته نقد، انتقاد، اینها سجاش محفوظه، فضای حوزه فضای نقده، اما زیاده روی گاهی اوقات نکنیم، هم برای خودمون بده، هم آثار وضعی دارد به تجربه ثابت شده، همون نگاه منفی رو در خود ما ایجاد میکنه. چه افرادی بودن در اثر همین منفی بافی اصلا حوزه رو رها کردن، یعنی اینقدر دیگه براش این فضا سیاه و تاریک و ناجوره که اصلا زدش میاد که اه چیه، ول کنم برم بهترین، اصلا فضا براش منفی، میگم تاییدش میخوام بشم فلانی، خب این همی که به نظر من مثلا اینطوریه پس نمیخوام اصلا بشم، دقیق بکنم. فلذا این رو یه خورد لحاظ بکنیم، به مردم اونایی که حالا اهلیت بشه باشن تذکرش رو بدیم، تذکر به جایی، حالا اگر اونا زیر بار برن خوبه، البته ممکن است اونا فکر کنن ما میخواهیم از صنف خودمون و از لباس خودمون دفاع کرده باشیم و پاسخ میدن خب مگر همه این همه روحانی ها هستن که بدن شما خبر ندارید تو محل ما اینطور بوده، فلان جا فلان قاضی فلان کار کرده، اینا که مردم خب کلی هم مثال های حالا راست و دروغش رو کار ندارید، ولی به هر حال تو ذهنشون هستش و اینو حالشون کرد که نه من الان در مقام توجیه اشتباهات و خلاف ها نیستم، اگر بفرض درستم باشه، در مقام این هستم که بگم که گویا اصل همین نظام جمهوری اسلامی یا اصل حکومت اسلامی، بعضی که زیاده روی میکنن در انتقاد میگن خب حالا ته تهش چی میخوای بگی؟ میخوای بگی یعنی نباشه پس چی باشه؟ یعنی حکومت کفر باشه، حکومت طاغوت باشه، چی باشه؟ بعد برش تبیین میکنیم، توضیح میدیم، خب بابا ببین ایناست، اگر طاغوت باشه این کارا رو میکنه، خب این حکومت آیا اون کارا رو داره انجام میده؟ میگه نه. میگه نه خب بالاخره شما چقدر مشکلات میگم قبول دارم، اما آیا اینا هم هست؟ یعنی باید غفلت دارد از وجود طاغوت، یه نقطه مثبتشو میگیره، یه نقطه مثبتشو میگیره، میگن بالاخره وقتی طاغوت باشه لاقل اینطوری، مثلا میگه وقتی طاغوت باشه لاقل افراد به نفاق و ریا نمیافتن، چون حکومت طاغوته اینا دیگه نمیرن به سمت اینکه نفاق داشته باشن تا بخوان پستی مقام بگیرن. خب این نقطه ایست، اما آیا ما میصرفد برای همین نقطه مثبت بعد این همه نکات منفیش هم تحمل بکنیم و بعد این همه نکات مثبت یه حکومتی که حالا نسبتاً هم مسائل اسلامی سعی می‌کنه رعایت بکنه، نه همه رو ترک بکنی؟ یعنی اینا باید حواسمون باشد که این انتقادات ما به کجا منجر میشه. این یعنی از سفارش می‌کنن سیاه نمایی نکنید، سیاه نمایی همین انتقاد اشکال نداره، اما حد و حدودش مشخص بشه. بگذاریم این سیره متشرعه، اینشون به یک پاراگراف کوتاه اینجا بسنده میکنن، در حقیقت ارجاع میدن به حلقه ثانیه، ما هم به همین ترتیب البته بیان کردیم، ولی خب حالا باز هم اگر خواستید مطالعه بفرمایید بیشتر به حلقه ثانیه مراجعه بفرمایید. اما سیره عقلا همین اول الامر خدمت شما عرض بکنم که ما نمیخواهم بگوییم سیره عقلا به ما هم عقلا این بوده است که از اخبار آحاد در مسائل شرعی استفاده می کرده اند، ما اینو نمیخوایم بگیم. در برای سیره متشرع اینو گفتیم اونا استفاده می کردن، یقینا استفاده می کردن، قطعا استفاده می کردن، اما در برای سیره عقلا نمیخوایم این رو ادعا کنیم، نمیگیم نیست این موضوع، ولی اصلا به این ادعا کاری نداریم، قبل از این رو ما نیاز داریم. و اون اینکه آنچه که واضح هست و مشخص هست و قطعی است این هست که عقلا به ما هم عقلا عادتی دارند، جری عملی دارند، قریحه‌ای دارند، روشی دارند در استفاده از اخبار آحاد خبر واحد استقر بهش اهمیت میدن. در زندگیشون، در معاملاتشون، در رفت آمدهاشون، در تصمیم گیریهاشون، در همه امور خبر واحد استقر اهمیت میدن. چه در اغراض شخصیه تکوینیه اهمیت میدن. الان یک نفر دوست شما، رفیق شما، کسی که بهش اعتماد دارید، بیاد به شما خبری بده، شما میپذیرید؟ نمیرید بررسی کنید بید راست میگه دروغ نده که؟ اگر مثلا فرض کنید که شما از همین مدرسه فیضیه میخواید خارج بشید، یک نفر داره میاد ازش میپرسه آقا اون در اون طرف بسته است؟ بگه بله بسته است. همه اکتفا میکنید، یعنی میگید این دعایه بر دروغ که ندارد، ظاهرش هم یادم وجیهیه، اعتماد میکنید، قبول میکنید، میگید که بله. اگر بشناسیدش خب خیلی شدیدتر میشه اعتمادتون و ظنتون قویتر میشه که بله دیگه بخیر. آیا احتمال ندارد که این آدم اشتباه کرده باشه؟ احتمال ندارد که مثلا فرض کنیم که یه لحظه در رو بسته بودن تا مثلا این لولاشو درست بکنن، باز می‌خواستن بکنن، مثلا این تو لحظه دیده مثلا. احتمال ندارد که اصلا دروغ بخواد به شما بگه، حالا ولو به جهت مزاح و مطایبه بخواد شما رو بگه مثلا، یا یه قرضی داشته باشه از شما، از اون طرف بری میخواد شما مثلا با یه صحنه مواجه بشی یا کسی رو ببینی یا یه اذیتی به شما بخواد برسونه. احتمال که چیز بیاریه میاد، همینجور احتمال میشه. اما شما اعتماد میکنید دیگه، اعتماد میکنید، از اون طرف نمیاد، از این طرف نمیاد. مثلا در اغراض تکمیلی شخصیتون، در اغراض تشریعیتون هم همینطور. تشریعی نه بینکم و بین الله، نه، در امور فرضاً اداری، در امور دیگر، جایی که آمر و مأموری هست، اگر دوتا خدمه هستن، دوتا کارگر هستن در این جای کار میکنن، یکی بیاد، یکی از کارگرها بیاد خبر بده که الان اون استکار ما، اون سابکار ما، اونی که مثلا رئیس کار ما هست، گفته باید اینجا اینطوری بکنیم، گوش میکنم، میخوام رو پس انجام بدیم. دو نفر کارگری که کار بنایی دارن انجام میدن، اگه بگه یکیشون بیاد خبر بده که اون سابخونه گفته که اینجا باید یه دیوارچینی بکنیم نیم متر بیاد بالا، مثلا شروع کنم بکار. یعنی این نیست که نگران بشن نه انجام بدیم، من که قطع برام حاصل نشده. پس شما یا مثلا فرض کنید که مواردی از این قبیل که فراوانه، میبینید که سری اوغلا در اینجا. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم وقتی اوغلا چنین جری عملی و چنین عادتی دارن در همه امورشون، من طبیعی این که این سیره تسری پیدا بکنند به شرعیات میان عبد خداوند، به اون شرعیات هم عرض کنم که تسری پیدا بکنند، لااقل امور شرعی رو در معرض قرار میده، در معرض این خطر قرار میده، اگر خطر باشد، در معرض این خطر قرار میده که اوغلا بیان از این روش استفاده کنند. خب و اگر این موضوع، یعنی استفاده از اخبار آحاد، کار درستی نباشد، باید ردع و منعی از جانب شارع نسبت به این سیره صادر شده باشد. یعنی شارع بگه اوغلا درسته شما فلان سیره رو دارید، خیلی از امور در میان اوغلا رایج بوده، دین آمده منع کرده، شاید مثلا فرض بفرمایید که یکی از امور رو بتوانیم بگیم، بفرمایید که ربا، مثلا ربای امر شایع و رایج و دارجی بوده بین اوغلا، این وجود داشته، اصلا معاملاتشون مبتنی بر ربا بوده. خب شارع آمده اینجا محکم ایستاده به جلوشو بسته، گفته نه من قبول ندارم به ربا رو، من قبول ندارم به این شکل که شما اقدام می‌کنید، من قبول ندارم. یا امور دیگری احیانا در بین اوغلا رایج و دارج بوده، شارع آمده جلوشو گرفته، فرض بفرمایید که رقص و آواز و این جور امور لهوی و این جور مسائل اینطوری، اینا رایج بوده بین مردم، بد نمی‌دونستن، امور عادی بوده، تفریحاتشون این بوده. خب دین آمده جلوشو گرفته، گفته نه من این امور لهو و لعبی رو قبول ندارم. یکی اشکالاتی که مطرح میشه این است که این طرب، مثلا میگن موسیقی که طرب انگیز بشه، مطرب باشه، خب این ملاکش چیه؟ این ملاکش چیه؟ گفتن اینو به امام گفته بودن، به مرحوم امام خمینی گفتن که این ملاکش چیه؟ ایشون گفته یعنی مثلا فرض بفرمایید که وقتی این موسیقی به گوشتون رسید، اگر تنها باشید یک عملی از شما صادر بشه که در حضور شخص محترم این کار از شما صادر نمی‌شود. حالا این مخاطب باید یه روحانی کسی باشه، اگر مرد خیلی فقط مثلا فرض کنید موسیقی که شما می‌شنوید ناخودآگاه شروع کنه و انگشت ضرب گرفتن مثلا، پس یا سری تکون بدی، یا مثلا حالا دیگه خیلی شیطان دست تکون بدی مثلا، دقت بکن این کارو در مقابل ای شخص محترم اونجا بهش اون کارو نمی‌کنی، فقط مؤدبانه گوش می‌کنی، دقت می‌کنی. این نه، همین که ناخودآگاه حرکتی در شما ایجاد میشه، ناخودآگاه حرکت ایجاد میشه در صورتی که عامل مانع خارجی نیاد جلوشو بگیره مثلا. اما اگر نه، خودت باشی و خودت، یه حرکتی در شما ایجاد میشه، یک جنب و جوش بالاخره فوق طبیعی ایجاد میشه، اینو بهش میگن طرب، مثلا طرب انگیز در موسیقی. منظور حالا میخوام بگم که دین آمده باشه جلوی موسیقی مطرب رو گرفته باشه، جلوی رقص و اونجور کارهای لحنی و لعبی و اینها رو گرفته باشه. خب پس اگر این حجت نبود، اگر حجت نبود با توجه به اینکه شرعیات در خطر قرار میگرفتن که نکنه اغلا بیان بهش مراجعه کنن، حالا در باب ربا اینا که اصلا ما میگیم مردم بهش عمل میکردند، اینجا میخوام حتی قبل از اون رو بگیم، چون خیلی موضوع مهمیه دیگه، اصلا عمده فقه ما مبتنی بر خبر واحده. خب شارع هم اینو میداند دیگه، علم غیب دارد. اگر این اینقدر خطرناک و ناجور بود باید رد و معنی میکرد، و اگر رد و معنی کرده بود این به دست ما باید میرسید. پس دو تا جمله شرطی ما اینجا داریم: اگر حجت نبود باید رد و معنی میکرد، یک. دو، اگر رد و معنی کرده بود باید به دست ما میرسید، که این دوتا نیاز به اثبات دارد. که بگیم اولا ارزان زدتون که اگر حجت نباشد شارع موظف هست رد و معنی بکنه، که این بحثش در حلقه ثانی هم گذاشته و امر واضح هم هست، بالاخره عرض کردیم که اون نقض غرض پیش میاد و نقض غرض بر انسان، بر شخص حکیم این مستحیله و قبیح. عرض کنم که دیگری این که اگر رد و معنی کرده بود باید دست ما میرسید، اینم بیانشو داشتیم در حلقه ثانی، یعنی در حلقه ثانی هست، حالا حلقه ثانی که خدمت شما نبودیم اما بیانش هست. چیه پاسخش تو ذهن مارتون هست؟ اگر رد و معنی شده بود باید به دست ما میرسید، و حیث این که نرسیده پس نبوده. احسنتم، رد و معنی باید متناسب با اون اتفاق باشد، نمیشد همه جامعه گرفتار یه قصه باشن بعد امام یه بار یواشکی بینه هر گفته که آقا این کار نکنی ها. این خب ما خبر از دست رفته و تمام شد، دست خب نرسید، این با اون ربطی نداره. رد و معنی نسبت به اون کار، بالاخره شما جلوی یک آب رودخانه قران و پرخروش این سد عظیم باید ایجاد بکنید که مثلا ارتفاعش مثلا 10 متر باشه، نه اینکه مثلا میگه آقا من رفتم دستمو گرفتم جلو آب، حالا آب اومد دیگه به من رفتی نداری، این رفتی نداره، این دستتو گرفتی برای یه مثلا فرشون که آب باریکه ایست که مثلا بیاد، نه برای یک رودخانه عظیم مثلا که قرانی که دارد میاد. این رد اومد به این شکل، به این بیان. خیلی خوب، این چند خط رو بخونیم تا برسیم به اشکالات. و طریق آخر لاثبات سنه، در واقع لاثبات سنت لحجیت خبر الواحد منظور هست دیگه، همین تعبیر رو ایشون داشتن، مثلا باز اینجا اثبات سنه دارن. در اصل بحث میشن و اما سنه فهناک طریقان لاثباتها، این و اما السنه فهناك طريقان لاثباتها، میشد گفت و اما السنه فهناك طريقان لاثبات حجيه خبر الواحد بالسنه، لكن بقرينه این و طريق الاخر لاثبات السنه. پس اون های ضمیر اونجا را هم بگیم که فهناك طريقان لاثبات السنه لحجيه خبر الواحد، اینو اینطور در نظر بگیریم که بهتر باشه. خب هو السيره و ذلک بتقریبین. الاول الاستدلال بسيره المتشرعه من اصحاب الائمه على العمل باخبار الثقات، استدلال بکنیم به سیره متشرعه از اصحاب ائمه به این بیان که اونها به اخبار الثقات عمل میکردن. فقط تقدم في الحلقه السابقه بیان الطريق لاثبات هذه السيره، در حلقه پیشین چگونگی بیان راه اثبات این سیره گذشت و بیان شد. کما تقدم کیفیت استکشاف دلیل شرعی عن طریق السیره، همچنین چگونگی کشف دلیل شرعی از راه السیره هم باز بیان شد، اون راه های پنجگانه که مطرح کردن و موارد متعددی گفتن که خیلی هم زیبا و واقعا جا دارد که اونا رو اصلا انسان قاب بکنه اینجا تو فیزیه جای آویزان بکنه. کی به این زیبایی آمد از این بحث و تحلیل کرده و مطرح کرده؟ بگذاریم سواء کانت سیرت اولائک المتشرعه علا ما ذکرناه بوصفهم الشرعی او بما هم عقلا، چه این که اون سیره سواء کانت سیرتو سیرت اولائک المتشرعه، مثلا چه این که اون سیره سیره اون متشرعه باشد به همون شکلی که ما بیان کردیم به وصفش این که اونها شرعی هستند یا به این وصف اونها عقلا هستند. اتبانی الاستدلال به سیرت العقلا على التعویل على اخبار الثقات، استدلال بکنیم به سیره عقلائیه بر اعتماد عقلا به اخبار ثقات. کیفیت استدلال رو حالا بیان می‌کنم. کیفیت الاستدلال چیه؟ کیفیت الاستدلال و ذلك ان الشأن العقلاء سواء في مجال اغراضهم الشخصيه التكوينيه، چه در پهنه و زمینه اغراض شخصی تکوینیشون، او في مجال الاغراض التشريعيه وعلاقات الامرين بالمامورين، در جایی که امر و ماموری وجود دارد، رئیس و مرؤوسی هست، صاحب کار و کارگری وجود دارد، رئیس اداره و کارمندی وجود دارد، مغازه دار و شاگرد مغازه‌ای وجود دارد و امثال ذلك. العمل و به خبر الثقه، اینها سیرشون بر این شأنشون این هست که روششون این هست که به خبر الثقه عمل میکنن و الاعتماد علیه و تکیه میکنن بر خبر الثقه. و هذا الشأن العام و نکته الارتكازیه، در واقع نکته ارتكازیه دیگه، و هذا الشأن العام و نکته الارتكازیه للعقلاء یوجب قریحة و عادتا و جریا عملیا، یوجب قریحة و عادتا و جریا عملیا، که لو ترک العقلاء على سجیتهم لاعملوها في علاقاتهم مع الشارع، اگر عقلا رو رها بکنیم با همین سجیه خودشان با همین روش خودشان، لاعملوها این عادت رو اعمال میکنن در روابطشون با شارع. و لعولوا على اخبار الثقات، این ولا عولوا بنویسید ای امکن ان يعولوا، ای امکن ان يعولوا، من لو دارد که اگر اینطور باشد یعنی اینطور میکنه، یعنی امکن ممکن است این کارو بکنن در واقع. ولا عولوا و اینها تکه میکنند پناه میبرند به اخبار ثقات در تعیین احکام. ففي حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة، در این همچین حالتی اگر شارع حجیت خبر الثقة رو قبول نداره، خب لازمه بیان بکنه، ساکت و معدبی گوشه بشینه یه من حرفی نمیزنم، خب چه که باید صحبت بکنه. عرض منظرتون که لتعین علیه الردع عنها، متعین است بر او ردع بکند از حجیت خبر الثقة. پس این جمله شرطی اول، اگر شارع حجیت رو قبول نداره باید چی کار بکنه؟ رد و منع کرده باشه، حفاظاً على غرضه، برای اینکه میخواد غرض خودش رو حفظ کنه. اضافه بفرمایید بالاش یا زیرش، ولی هر جا هست که کنار، ولو ردع لوصل الینا، ولو ردع لوصل الینا، وحيث لم يصل اذن لم يردع، اذن لم يردع. خب فعدم الردع حينئذ معناه التقرير ومعداه الانباء، این که ردعی نشده است، این که ردعی نشده است از کجا فهمیدیم؟ با این جمله که بنده اضافه کردم که اگر ردعی بود باید به دست ما میرسید و حیث این که نرسیده پس ردعی نیست. فعدم الردع، این که ردعی وجود ندارد، در این هنگام معناش تقریر و تأیید و اینهاست و معدای او امضا است، یعنی شارع آمده این رو امضا کرد. فرق میان این دو سیره چیز؟ همون که بیان کردیم، بل فارق بین تقریبین، تقریبین یعنی سیره متشرعه و سیره عقلا، منظور این هست. و الفارق بین التقریب ان التقریب الاول یعنی سیره متشرعه یتکفل معونت اثبات جری اصحاب الائمه فعلا فعلا على العمل بخبر الثقه. تقریب اول متکفل بیان متکفل معونه اثبات روش عملی اصحاب ائمه است به نحو بالفعل بر عمل به خبر الثقه. میگن اونا بالفعل به این موضوع عمل میکردن، یعنی وقوع دارد. بینما التقریب الثانی لا یدعی ذلک، تقریب دوم ادعا ندارد فعلیت و وقوع این مسئله را. بل یکتفی به اثبات المیل العقلائی العام الى العمل به خبر الثقه، بلکه اکتفا میکند به اثبات همین گرایش عقلائی عام و گسترده به عمل به خبر الثقه که عموم به این مطلب گرایش داشتن. الامر الذي يفرض على الشارع الردع عنه، امری که این فرض میکند و لازم میکند بر شارع که ردع بکند عنه، یعنی عن العمل به خبر الثقه. على فرض عدم حجیه، بر فرض که حجیت نداشته باشد. لئلا يتسرب هذا الميل، برای اینکه تسرب پیدا نکند و نیاد این میل به چه سمتی؟ الى مجال الشرعیات، به مجال شرعیات رسوخ نکند و ورود پیدا نکند. بنویسید لانه یلزم منه نقض الغرض، لانه یلزم منه یعنی یلزم منه، یعنی یلزم من عدم الردع، نقض الغرض و نقض الغرض قبیح على الحکیم. اما این سیره با اعتراض مواجه شده است. تعبیر کتاب رو ببینید، و هناک اعتراض یواجه الاستدلال بالسیره. بعدش چی دارد با شما؟ آها، بالسیره. آی سرد کلمه این سیره رو اینجا مطلق آوردن، منظورشون سیره عقلایی یا منظورشون سیره متشرعه است؟ نگفتن. در کتاب ما این آقایی که خواسته اصلاح بکنه یه العقلائیه اضافه کرده، میشه به سیرت العقلائیه، لکن از انتهای بحث معلوم میشود که نه، شهید صدر تعمد داشته در این که در اینجا کلمه العقلائیه رو نگفته. چرا؟ چون وقتی میخواد جواب صحیح و بیان بکنن میگه منظور شما از سیره چیه؟ پس شما اون سیره که اونجا گفته بود مطلق بود، اهم از هر دو نوع سیره بود. اگر سیره متشرعه باشد جواب اینه، اگر سیره عقلائیه باشد جواب اینه. پس لذا این کلمه عقلائیه که کتاب ما اضافه کرده از قبیل شدرسنا هستش، که طرف قرآن میخوندید نمیشه شغلتنا، که قرآن که غلط نداره، غلط خط اگر شدرسنا هستم منظرستیم که بله، و قرآن رو به حمدالله اسلام ارزم که اینم فکر از همین قبیل کلمه عقلائیه اینجا اضافه کرده. خب به استدلال به سیره اعتراض واقع شده. حالا ما نمیدونیم به سیره عقلائیه یا سیره متشرعه، فعلا میگیم اعتراضی به سیره اصلا وارد شده. و اون این که شما چطور میگید که این سیره مورد ردع قرار نگرفته است؟ به همین قرینه، همین کلمه، این که چطور میگید مورد ردع قرار نگرفته، این مصحح و محقق این کتاب خب گفته که خب الان بحث از رد در مورد سیره عقلائیه بود، پس اینم منظور سیره عقلائیه باشد، حق میدهیم به او. ولی اگر او یه مقدار شکیبا بود و دو صفحه بعدش هم میخوان، میدید که نه، به قرینه ما بعد میتونیم همینطور که آقای صدر کلمه را مطلق آورده از سیره، ما هم چیزی بهش اضافه نکنیم. شما چیکار دید کلمه اضافه میگه؟ آقای صدر میخواست خودش اضافه میگه بلد هر منظر توی این رد وارد شده ازش. چطور رد ازش وارد شده؟ ردش کدومه؟ منش کدومه؟ میگه همین آیاتی که نهی میکنند از عمل بدان، شما میبینید که آیات متعددی هست که استفاده میشه، از اون معروف ترینش همون آیه لا تقف ما لیس لک به علم، خیلی خوبم هستش، از امری که علم نداری پیروی نکن. البته آیات دیگه هم هست، ان بعض الظن اسم، یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ولی حالا یه مقداری باز این قلت اصلا آیات هستش. این ولی آیه خیلی روشنه، لا تقف ما لیس لک به علم، عملا گفتن که پس رد اما داریم. چرا؟ چون این آیات با اطلاق خودشان شامل خبر واحد هم می شوند، چون خبر واحد هم علم آور نیست. در مقام پاسخ به این اعتراض سه تا جواب رو ایشون مطرح می کند و هر سه رو ابطال می کند و بعد جواب چهارمی رو ایشون از جانب خودش بیان می کند. جواب اول از محقق نائینی و میرزای نائینی است که من واضح اتخام میکرم این زاینایی، ایشون همون مسلک طریقیت و جعل طریقیت جعل پاشوات، ایشون همون واضح علم میکنم و بالاخره ولکن ما نیست، همه جا به حمدالله یه آقای ایراد گرفت به مکاسب، یکی از بزرگان از علما فرمود مکاسب باید تغییر بکنه، بعد دوست که این شیخ انصاری یه احل الله البیدتش گرفته تا ته مکاسب باشه خونتراته از کنم که تایش باشم، این که نشد که. حالا عرض کنم که ایشون هم یه مسلک جعل طریقیت درست کرده، خدا باشه تا ته اصول رو با همین رفته در نوردیده، عرض کنم که و همه جا این به داد ایشون رسه و کمک کار شد. الان وقتی میگیم نائینی یعنی مدرسه ای نائینی دیگه، حالا ولی اینکه خود ایشون هم نگفته باشد، ولی به هر حال مکتب ایشون و مدرسه ایشون و خود ایشون شاگردانش رو بالاخره از اندیشه این استفاده میشه. خب یکی بیان نائینی است، یکی بیان صاحب الکفایه است، که البته بیان صاحب الکفایه رو محقق اصفهانی شارح کفایه در نهایت ابتدای جواب میده که جواب همون محقق اصفهانی رو میخوانیم الان همینجا، و بعد هم یکی جواب خود محقق اصفهانی است که شهید صدر از جواب محقق اصفهانی تعبیر میکنه به بیان غریب، میگه این بیان محقق اصفهانی خیلی غریبه، اصلا این چه حرفی بودیش اون زد، مال اون برای فردیگر نمیگه همچی چیزی، ولی برای این چیزی که عجیبه این حرف، یعنی چی مثلا، چی شما به خود فکر کردی همچی چیزی گفتی اصلا، مثلا چی که یک حالت استخفافی هم دارش هست، چی اصلا شما تو چه عالمی بودی که همچی حرفایی میزدی. بیان انتان یه میانی است که حالا همون بوی فلسفه و اینها میده و مثلا اجتماع نقیزه این و چه و فلان و همچی چی داری، یه اصلا چه ربطی داری همچین حالت. بگذاریم، یک از علما از اصولیین که خدا رحمت بهش بند دنیا رفته خیلی سال پیش، ایشون هم که خیلی معروف بود به قوت در اصول، ایشون هم همین نگاه رو داشت به بیانات مثلا محقق اصفهانی، مثلا گفت بله در این مسئله دو صفحه تمام هی این محقق اصفهانی گفته است وجود ماهیت، وجود ماهیت، ما نفهمیدیم چی اصلا میخواد بگه، این که ولش کن اصلا دیگه جهازه رد میشده، این که مهم نیگه ولش کن بگم سراغ نفر بعد، ارزش جواب دادن نداره اصلا حرف محقق اصفهانی، یعنی از بس این فلسفه همچین زیادی سایه میفت کنه بر بحث محقق اصفهانی. بگذاریم از محضرشون که اما سراغ بریم سراغ محقق نائینی، که حالا اگر خسته نیستید چجور وضعیتون تا صبح هستید؟ تخصص ما هستیم، ما مشکل نداریم. محقق نائینی علیه الرحمه بیانشون چی هست؟ بیان محقق نائینی همون بیانیست که قبلا در اصل بحث هم مطرح فرمودن و اون بحث حکومت بود، این عیناً این کلام پیش از این هم تکرار شده است. البته ما مسلک جر طریقه در اول کتاب هم داشتیم، در طیات بحث در داورای عباس رسول همین حلقات هم حلقه ثالث هم باز داشتیم، و باز در همین بحث خاص هم به شکل ویژه ما این نظریه محقق بفرمایید که نائینی رو، میرزای نائینی علیه الرحمه رو ما داشتیم، و ایشون در بحث از آیه بفرمایید که نبع در اونجا ایشون همین مطلب رو از قول ایشون مطرح شد، گفتم که اشکال کرده بودن که برای این مفهوم شرط در این آیه این مانع وجود دارد، مانعش کدوم است؟ این تعلیلی است که در انتهای آیه آمده، ان تصیبوا قوما بجهالتن، حالا به تعبیر شیخ اعظم انصاری عموم تعلیل. بعد پاسخهایی برای این مطرح شده بود، یکی از پاسخها که پاسخ دوم بود پاسخ مرزای نائینی بود و ایشون این بیان رو عیناً اونجا هم داشتن، شهید صدر علیه الرحمه هم همونجا پاسخ رو فرمودن. اینجا دو مرتبه اون موضوع مطرح می شود. بیان خلاصه بیانشون چی هست؟ خلاصه بیانشون این هست که برفرض اگر آیات هم آمده باشد و نهی کرده باشد از عمل به ظن، و این آیات رو آیات ناهیه بدانیم از عمل به ظن اینطور درست باشد، این سیره عقلا، این سیره که آمده، حالا تعبیر عقلایی نگید، همون سیره، این سیره حکومت دارد بر اون آیات. باب حکومت رو قبلا بارها گفتیم، حکومت دلیل حاکم میاد تصرف میکنه در موضوع دلیل محکوم، یا موضوع رو توسعه میده یا تضییق میکنه. اینجا دلیل حاکم آمده تضییق کرده موضوع این آیات رو و خبر واحد الثقه رو از زن خارج کرده. چجوری خارج کرده؟ با جعل حجیت بره او. جعل حجیت طبق مسلک جعل طریقیت یعنی جعله علم، منتها علم تعبدی. میگه بله آیات درست میگن، آیات میگن دنبال غیر علم نرو، اما این که علمه. میگه چجوری علمه؟ میگه جعل حجیت شده براش، دیگه از حالت وان خارج شده به علم رسیده، لیکن علم تعب. این خلاصه بیان مرزای نائینی، یعنی مکتب و مدرسه ایشون، که البته در تقریرات ایشون این مطلب آمده است، عزیزان میتوانن مراجعه بکنن در فواید الاصول از مرحوم کاظمی جلد سوم صفحه 161 این بحث آمده. اما پاسخ شهید صدر، پاسخ شهید صدر اگر خاطرتون باشه اونجا ایشون چی میفرمود؟ میگفت اینها در رتبه واحده هستند، اختلاف رتبه درشون نیست، رابطه اینها رابطه طولی نیست، رابطه عرضیه. اونجا ما مفصلا گفتیم، دیگه تکرار نکنیم، به اجمال فقط اشاره بکنم، دلیل حاکم و دلیل محکوم رابطهشون طولیه، یعنی دلیل محکوم در اون حکم در صحبت میکنن، دلیل حاکم کاری به حکم اصلا نداره، میره سراغ موضوع، در مورد موضوع سخن میگن. پس رتبتا دلیل حاکم این تقدم دارد بر دلیل محکوم، رابطه بینشون طولی هستش. پاسخ اونجا چی بود؟ این بود که نه، رابطه طولی نیست، نه در رتبه واحده هستن. چی میخواستیم بگیم؟ اونجا میخواستیم بگیم که نه، حکومت اینجا نیست، اینا در عرض هم دیگه هستن و لزام میتونن با هم تعارض بکنن، با هم میتونن تنافی پیدا بکنن. اینجا هم همین رو میخواییم بگیم، اینجا هم میگیم آقا بیان ایشون هست که ما دو تا جواب برای شما داریم. جواب اول این هست که اولا اینجا حکومت نیست. چرا حکومت نیست؟ خب این حد بفرمایید نکته شاید این مقدار دقیق باشن. چرا حکومت نیست؟ ایشون میفرمایید ببینید، آیات نافیه، آیات که میان نفی میکنن حجیت خبر واحد رو مثلا، اینها با اطلاقشون دلالت دارن بر چه چیزی؟ دلالت دارن به این که خبر واحد ثقه این حجت نیست. یعنی چی؟ یعنی علم نیست. سیره عقلا چی میگه؟ سیره عقلا با تخصیصی که دارد میاد میگه خبر ثقه علم است و حجت است. پس شما میدین هر دوی اینها در موضوع واحد دارن سخن میگن، در یه رتبه قرار دارن و اینا با هم دیگه میتوانن تعارض بکنند. فقط میخوایم حکومت رو رد بکنیم، حالا کار نداریم که نتیجه تعارض چی باشد، این بحث دیگه است. فقط فعلا میخوایم حکومت رو رد بکنیم. بخوانیم عبارتون. بفرمایند که و هناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيره، اینجا اعتراضی هست که مواجه میشد با استدلال به سیره، و هو ان السیره مردوع عنها. چه کسی گفته این سیره رد عنه شده؟ از اونها رد عن دارد. چجوری؟ بالآیات ناهیت عن العمل بالظن، آیاتی که نهی میکنن از عمل بزن، الشاملت به اطلاقها لخبر الواحد، که اینها با اطلاق خودشون شامل خبر واحد هم میشوند. در واقع اینا آیات ناهیه از عمل بدون هستن و نافیه حجیت خبر واحد. و توجد عدت اجوبت على هذا الاعتراض. الجواب الاول ما ذكره المحقق النائینی رحمه الله من ان السیره حاکمه على تلك الآیات. جواب اول اون چیزی که محقق نائینی فرموده است که سیره حکومت دارد بر اون آیات. چرا؟ لأن السیره لأنها لأن السیرته تخرج خبر الثقه عن الظن. اساسا سیره میاد خبر الثقه را از دایره ظنون خارج میکند و تجعله علما و خبر الثقه را علم قرار میدهد بناء على مسلک جعل الطريقيه في تفسير الحجيه. بنابر این مسلک و نلاحظ على ذلك، ملاحظه ما به این مسلک چیست؟ اولا انه اذا كان معنى الحجيه، اگر معنای حجیت جعل الامارت علما باشد، بنابر مسلک طریقیت شما بگید حجیت یعنی اینکه اماره رو علم قرار داده است، کان مفاد الآیات نافیت لحجیت غیر العلم نفی جعلها علما. مفاد آیات نافیه حجیت غیر علم هم نفی جعل این اماره است به نحو علم. و هادا یعنی چی؟ و هادا یعنی ان مدلولها، مدلول این آیات، فی عرض مدلول ما يدل على الحجيه، در عرض آن چیزی قرار می، مدلول آن چیزی قرار میگیره که دلالت بر حجیت داره، مثلا اونجا سیره باشد مثلا. و کل المدلولین موضوعه ذات ذات الظن، هر دوی اینها، هر دوی این مدلولها موضوعشون خود ظن است. البته یکی از اینها میاد اثبات علمیت و حجیت میکند برای زن، دیگری نفی حجیت میکند از زن. فلا معنا، ما شما چی دارن؟ آره، فلا معنا لحکومت هی او للحکومت المذکوره، شاید بهتر باشه، فلا معنا للحکومت المذکوره، این معنایی برای وجود ندارن. میخواید بنویسید این حالا یه یادش کنید که خلاصه مطلب بنویسید. الآیات النافیه، الآیات النافیه، تقول بالاطلاق، تقول بالاطلاق بأن خبر الثقه، بأن خبر الثقه ليس علما، البته بنابر مسلک جل طریقیه است. والسيره والسيره تقول بالتخصيص والتنصيص، هذا هو المهم، والسيره تقول بالتخصيص بأن خبر الثقه علم، والسيرة تقول بالتخصيص بأن خبر الثقة علم، فيتعارضان، فيتعارضان وليس بينهما الحكومة، نتعارض مكرن بحكومة يعني بينشون نيست. اگر اجازه بفرمایید من پاسخ دوم شهید صدرم خیلی سریع تو دو دقیقه عرض بکنم که مطلب تمام شده باشد، دیگه سر مسئله بعدی انشاءالله از فردا شب بیان بکنم. پاسخ دوم شهید صدر به این بیان میرزای نائینی این هست که این که ما آمدیم با شما بحث کردیم و گفتیم حکومت نیست، اینا در عرض همدیگی هستن، حالا از این بگذرید، اصلا قبل از این ما یه بحث دیگه به شما داریم، با شما داریم، و اون که آیا اساسا میتوانست اینجا حکومت باشد یا نمیتوانست باشد. در جواب اول با شما که به شما دادیم انگاری جدلن حالا با شما راه آمدیم و پذیرفتیم که برفرض میتواند حکومت باشد، لکن اینجا حکومت نیست. اما در پاسخ دوم خودمون به شما میخواییم بگیم اساسا ممکن نیست اینجا حکومت باشد. چرا ممکن نیست؟ میگن ببینید اگر بخواد حکومت باشد، یا حاکم خود سیره عقلاست، یا حاکم خود شارع است، خود شارع حاکم است. میگیم منظورتون از حاکم چیه؟ میگیم ببینید حاکم یعنی اون دلیلی که میاد در موضوع محکوم، در موضوع دلیل محکوم تصرف میکنه و یا او رو توسعه میده یا تضییق میکنه. پس در وقت وقتی میگیم حاکم، منظور یعنی الموسع و المضیق، حالا یعنی بحث ما المضیق میشه، الموسع و المضیق،
یا همون خود سیره عقلاست یا خود شارعه، یکی از این تا میتونن این کار رو انجام بدن، یعنی یکی از این تا فرض میشود که حاکم باشن. اگر بگید که حاکم بخواد سیره باشد و بناء عقلایی باشد، این نمیشه. چرا نمیشه؟ میفرمایند به این دلیل که کسی میتواند موضوع حکم را توسعه بدهد یا تضییق بکند که اصل صدور اون حکم هم به دست خودش باشه. دقیق فهمید؟ بنده میام در منزل خودمون، حالا لوکن نافرز ناف میگن فرض محال که محال نیست، فرض کنید در منزل ما من حاکم باشم، حالا فرض محال دیگه اشکالی ندارد که از منزلتون بالاخره الانم که دیگه دور هم هستی ممکنی چه فیضیه اینجا همون امه کلی جا معمور هست، خانوم اینام را نمیدن افتاب که آه فقط خانوم حمزت جان، لذا تأکید میکنم که بر فرض محال، بر فرض محال بنده تو منزل خودمون حاکم هستم. حالا خیلی هم میترسم میگم اصلا بدنم هم میدن، خیلی خوب بنده تو منزل خودمون حاکم باشم، میگم آقا فلان امر فلان طور است، خب بعد برای اخراج یک مطلبی از تحت موضوع این حکم یا اضافه کردن یک موضوع به این حکم عرض کنم که این باید، من میگم آقا شام باید ساعت 10 شب خورده بشه، خب شام باید ساعت 10 شب خورده بشه، حالا من که میگم شام باید ساعت 10 شب خورده بشه میگم البته البته چای شام حساب نمیشه، بذار بخورید. چرا؟ چون ممکنه که مثلا یه سر ساعت ده شب یه چایی با ما بدن، خب این هم شام دیگه، این دیگه موضوعش از خودم، یعنی وقتی میگم حکم این است که شام ساعت ده شب نمیشود که حاکم منزل همسایه ما مثلا حفظه الله ایشون بیاد منزل ما و بگد که آقا چایی شامه مثلا، دقت بکنید رب پیرت رفت، این ما باید خودمون همون کسی که حکم کرده توسعه تزریق موضوع هم دست خودشه، یا فلان چیزی میگه آقا بیسکویت شام، اگر بیسکویت خوردیم اینم شام حساب میشه مثلا، دقت کن چه عرض میکنم، یا اگر شام معنوی بود مثلا مثلا دعای خواندیم این شام حساب میشه مثلا، این توسعه یا تضییق روایت هست، فاطمه زهرا رفتن منزل پدرشون غذا نداشتن تو خونه چند وقتی بعد عرض کردم که بعد گفتن که عرض کردن خدا پیامبر خدا که مثلا یا رسول الله پدر جان حالا به حق تعبیری که غذا ملائکه چیست، ما چی میخورن، بخوام فرمان ذکر خدا میگه، بعد اصلا قضای انسان ها چیه؟ سوال هسته، سوال علمی، قضای انسان ها چیه؟ من مقدمه چیزی کنم، بعد هم عرض کردن که الان بوده یک ماه که ما آتش تو خونه روشن نکردیم، یعنی چیزی نبوده برای پخت کردن فلان اینا، بعد پیامبر خودم یه اذکاری بود دادن، فرمودن اذکار رو بگو که مثلا ما بودیم آقا متوجه نشدیم، مثل این که من میگم قضای انسان چی شد نکم هم میگی عرض محضرستیم که برگشت آمد منزل امیرالمومنین فرمودن که چی شد، ایشون گفتش که برای دنیا رفته بودم با آخرت برگشتم، برای قضا رفته بودم ذکر آوردم، از کاری هست که بشینیم ذکر بگیم، اصلا که امیرالمومنین حالا شوهر ایشون عجیبه با اینا به هم می اومدن، اصلا که امیرالمومنین میفرماد که خیره همین خوب هستش، بیشتر با هم ذکر میگه، اصلا ما شکم گرسنه تو ذکر رو نمیتونیم بگیم، بگذاریم اصلا تو قبل علا خدمت که جواره اول وجود بعدن سجود اینجا میاد، بگذاریم به هر حال این دست خود منه، دست خود من است، کس دیگری عقلا نمیتونن بیاد سیره عقلا بنا عقلا این نمی، حالا ما اونو اصلاح مصحح کتاب رد کردیم اینجا معیدی براش بیاریم، لکن در مجموع کلمه سیره رو شهید صد اینجا مطلق میگه باهاش کار داره، میخواد بعدن چه کار بکنه؟ میخواد بعدن بگوید که منظورتون از سیره چیه؟ لذا بذاریم همون سیره اونجا مطلق بماند قشنگتر هست، گرچه شاید تو خود تیات بحث آدم احساس کنه که این سیره بیشتر ناظر به سیره اوغلاست، چرا؟ چون اساسا ما سیره مشرعه رو ما در واقع مفهوم عام انگاری میگیریم، بذاریم گرچه بعضی از اشکالات به هر دو سیره وارد میشه، این اساسا به هر دو سیره مطرحه، بذاریم. خب پس این اول، پس حاکم سیره اوغلا نمیتواند باشه، اما بریم سراغ این که حاکم خود شارع باشد. خب چطور حاکم که شارع باشد آمده و تضییق کرده از موضوع آیات ناهیه و نافیه را؟ چجوری؟ با امضاش سیره، آماده سیره را امضا کرده و با امضایی که کرده و تاییدی که کرده است در حقیقت آمده است اون آیات ناهیه و نافیه رو تضییق کرده دایرشون رو. خب سوال، آیا این امضا قطعیه؟ این امضا اول کلامه، ما اصلا داریم در همین امضا بحث میکنیم، ما اصلا میخوایم ببینیم آیا شارع این کار کرده یا نکرده. اگر ما بدانیم شارع امضا کرده که اصلا با شما بحثی نداریم، که با شما سخنی نداریم، ما تازه میخوایم ببینیم که امضا کرده یا نکرده. وقت شما میگه چون امضا کرده پس تخصیص داده اون آیات، اول کلام این اول سخنه که آیا واقعا امضا کرده یا امضا نکرده. لذا در واقع شهید صدر با این نکته دومشون خیلی عمیق‌تر میکنن اشکال اون مبنای میزای نائینی رو، یعنی اشکالی که وارد هست مبنای میزای نائینی در این بحث. ثانیاً ان الحاکم ان کان هو نفس البناء العقلائی، اگر حاکم خود همون بناء عقلا و سیره عقلا باشد فهذا غیر معقوله، این معقول نیست. چرا؟ لان الحاکم، حالا این توضیح حاکم است، ببینید، لان الحاکم یوسع موضوع الحکم او یضیقه فی الدلیل المحکوم. این توضیح حاکمه. حاکم به کی میگن؟ به کسی که توسعه میدهد موضوع حکم را یا او رو تضییق میکنه در دلیل محکوم. خب و ذالک من شأن نفس جاعل الحکم، این نوع حکومت کردن این شأن کسی است که خود همان کسی است که این حکم رو جعل کرده. کدوم حکم؟ المراد توسیعه او تضییقه، اون حکمی که ما اراده کردیم، مثلا فرض کنیم اون حکمی که اراده شده است، توسعه آن یا تضییق آن، توسعه موضوع آن یا تضییق موضوع آن. ولا معنا لأی وسع العقلاء او یضیقوا حکما مجعولا من قبل غیرهم، معنا ندارد که عقلا بیان توسعه بدن یا تضییق بکنن یک حکمی که جعل شده است من قبل غیرهم و هو شارع، دیگه در بحث ما شارع. و این کان، خب اون فرض اول، اما فرض دوم، و این کان الحاکم الموسع والمضیق هو الشارع، اگر اون حاکمی که توسعه میدهد یا تضییق میکند خود شارع باشد، چجوری؟ به امضائه للسیره، به این که آمده سیره را امضا کرده. فهذا یعنی انه لابد لنا من العلم بالامضاء لکی نحرز الحاکم، این یعنی این که ما چاره‌ای نداریم از این که علم داشته باشیم به امضا تا اینکه احراز بکنیم این حاکم را، یعنی حکومت، اصل حکومت را. حاکم این همون کسی که توسعه و تضییق میدهد دیگه. و الکلام فی انه کیف یمکن احراز الامضاء، واسه سخن در همینه که چطور می شود احراز بکنیم امضاء رو مع وجود النواه المذکوره الداله علی عدم الحجیه، با وجود اون نواهی آیات ناهیهی که وجود دارد که دلالت دارن بر عدم حجیت. و این آیات ناهیه کسی که بهشون استدلال کرده از قضا اون میخواد بگه مثلا امضای اینجا نیست، بعد شما میگه چون امضا هست پس آیات تخصیص خوردن یا مثلا محبوب واقع شدن، و این نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.